بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که این روایت صحیح عبدالرحمن ظهور روشنی دارد در حکم وضعی و اساساً در مقام بیان حکم تکلیفی نیست و اون دوراهی که برای حکم تکلیفی بیان شده ملاحظه کردید که اون دوراه محل مناقشه است. خب حالا که روشن شد روایت در مورد حکم وضعیه، نکته دیگر این بود که آیا این روایت در خصوص قافله یا اینکه شامل شاک ملتفت هم میشه، آیا در خصوص جاهل قافل غیر ملتفت یا اینکه شامل جاهل شاک ملتفت هم میشه. اینجا به نظر ما دو قرینه وجود داره بر اینکه این روایت در خصوص قافله. قرینه اول همون تعبیری بود که در روایت آمده که به انه لا یقدر علی احتیاط، اون کسی که قادر بر احتیاط نیست انسان قافله، چون انسان قافل احتماله حرمت یا احتمال دیگری نمیده بر خلاف اونی که اعتقاد داره، لذا وقتی احتمال داده نمیشه معنا نداره بگیم احتیاط بکنه. احتیاط در جایی که یه عملی رو بخواد انجام بده احتمال خلافش هم بده. این یک قرینه. اما قرینه دوم در ذیل روایته، زید روایت سائل میگوید فامکان احدهما متعمدن و الاخر به جهنم، اگر یکی از این زن و مرد تعمد داره دیگری جاهله. معمولا بر حسب لغت و بر حسب استعمال عرفی قافل در مقابل عامده، قافل اون کسیش که واقعا داره خطا میکنه اما در این خطاش تعمدی نداره، نمیدونه. اما مردد شاک ملتفت او در مقابل عامد نیست، در مقابل عالمه. بیایم از همین قرینه مقابله استفاده کنیم، بگیم این روایت فقط غافل رو میگه و اساسا نه سائل نه امام نسبت به غیر غافل نظری رو نداشتن. و القاء خصوصیت همونطوری که از امام رضوان الله علیه فرمودن، ما بخواییم از غافل القاء خصوصیت کنیم به جاهل منتقد شاک، این بسیار مشکله و هیچ وجهی نداره. نتیجه این می شود که اولا این روایت در مقام بیان حکم وضعیه، اصلا کاری به حکم تکلیفی نداره، و ثانیا روایت در مورد قافله و به این دو جهت اصلا این روایت ارتباطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی این است که بگیم یک کسی که جاهله و ملتفته، یعنی که احتمال دارم این کار در واقع حرام باشه و احتمال میده که عقوبت واقعی گریبان این رو بگیره. میخوام بگیم آیا در چنین موردی اصالت البراءه جاری میشه و رفع میکنه اون عقوبت واقعی رو یا نه، پس نتیجه ای شد سعید عبدالرحمن دلالتی بر مدعا نداره و نمیشه روش استدلال کرد. بله؟ اون مربوط به شبه حکمیه و موضوعیه است. بله دیگه، هم در خوش هم در موضوع. نه بله، اون شبه حکمیه یعنی نمیداند که این حرمت ابدی می آورد، یعنی نمیداند تدریج در عده حرمت ابدی میاره، یعنی اون اهدل جهالت یعنی اجل جهالت یوزد به جهالت ان ذالک محرم علی شبه حکمیه از موضوع حکم وضعی نه حکم تکلیفی. بله رفلت هم خب اون اشکالی که اصلا تمام کردیم بحث شد. خب بله روایت فرض بکنید، حالا ما این اشکال اصلا نبینیم جواب بدیم، فرض کنید اشکال نشید جواب بدیم، برای اینکه از همون راه فروض جواب داریم، اما اگر جواب داده نشه روایت در مورد غفلت هم صدر روایت عرض میکنم که یعنی هم تعلیل لعنه و این لایق درال الهدیان هم زیل روایت که امکان اندو ما متحمله، روایت در مورد قفلته. حالا این تعلیل عرض میشود که در قفلت اگر بخواییم در شعبه حکمیه اون رو معنای قفلت بگیریم، در موضوعی هم به معنای قفلت بگیریم، اون اشکال پیش میاد، فرض کنید اشکال قابل جواب نباشه، نتونیم جمع کنیم اشکال رو، ولی بالاخره برای ما روشن روایت در مورد غافل وقتی در مورد غافل بود برای ما نحنفی نمیشه استدلال کرد. روایت دیگر این رو حالا آقایون یه مقداری تو روایات بررسی بکنی و در لغت هم بررسی بکنی. معمولا غافل در مقابل عامده، غفلت در مقابل تعمده. حالا یه جاهایی یه اصطلاحات خاص دیگه هم دارن مثل در باب حدود و اینها، ولی در مجموعه فقه و در استعمالات میگن امکان آمدن، آمدن متوجه هم رو مرتب بزن، در مقابلش میشه امکان غافلن یعنی غیر مرتب باشی. معمولا جهل به معنای عدم العلم رو در مقابل علم میارن و جهل به معنای غفلت رو در مقابل عمد میارن. بله صحبان اینو غفلتیه. بله صحبان اینو غفلتیه. بله و این کار رو اگر انجام بدید در روایت بعدی هم نظیر این مطلب داریم که اونجا عرض میکنم با خودتون این واژه ها رو تو روایات بررسی کنید و یکی از خلأهای فقهی که واقعا هنوز کار نشده خیلی همینه. حالا که خب الحمدلله با کامپیوتر میشه اینا رو بررسی کرد. بررسی بفرمایید که در روایات غافل در مقابل چی آمده. اینی که من الان امروز عرض کردم نشستم یکی یکی احصا بکنم، حالا از اون اونس ذهنی دارم استفاده میکنم. روایاتی که حالا در این مدتش برخورد کردیم ما غالبا غافل رو در مقابل عامد استعمال میکنه، تعمد در مقابل غفلت، اما جهل به معنای عدم العلم رو در مقابل علم استعمال میکنه. اگر بتونید واقعا این واژه ها رو تو روایات یک کار میدانی وسیع روش انجام بدی این نتایج خیلی خوبی داره. روایت دیگر، روایت محمد ابن الحسن به اسناده ان موسی ابن القاسم به جدی ان عبد الصمد ابن بشیر ان علی عبد الله، جلد 12 رسائل کتاب الحج ابواب و طرق الاحرام صفحه 488. اون بابش رو به حدیثی یادداشت نکردم، ابواب و طرق الاحرام این روایت، رسائل جلد 12 رسائل صاحب آل البیت صفحه 488. فی حدیث ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، یه مرد اعجمی، اعجمی یعنی کسی که حالا خیلی اطلاعی از دین نداره، دخل المسجد یعنی مسجد الحرام، یلبی و علیه قمیصه. حالا مسجد رو شاید مسجد شجرم بتونید که محل میقاته یا مساجدی که در موابط دیگر هست معنا بکنید. و علیه قمیصه، پیرهن معمولی خودش که مخیطه این بر تن او بود در حال که داشت تنبیه میگفت. فقال لعلی عبدالله علیه السلام، آمد خدمت امام صادق عرض کرد، اینی کنت رجلا اعمل بیدی و چم ادلی نفقتون، من کارگرم، در اثر کارگری هم پولی جمع شده، فجئت و احج و لم اسأل احدا عن شیء، من آمدم حج انجام بدم و از کسی سؤالی نکردم، و افتونی هؤلاء ان اشق قمیصی و ان زعه من قبل رجلی. اشاره کرد به اهل سنت، گفت اینا فتوا دادن که من پیرهن خودم رو پاره کنم و از طرف پا، از طرف دو تا پا، چون حالا در حال احرام، از محرمات احرامم پوشیدن لباس مخیطه، از طرف پا در بیارم. البته این در کتاب الحج اونجا محل بحثه. یه روایاتی داریم راجع به سروال، راجع به قمیص که محرم در حال احرام را نباید داشته باشه. اون وقت بحث است که آیا از مجموعه این روایات استفاده می شود که پوشیدن مخیط و لباس مخیط بر محرم حرامه یا نه اختصاص با همین 4-5 مورد داره که تو روایات آمده. اینا گفتن اولا من قمیصم رو پاره کنم و از ناحیه پا در بیارم، این یک فتوا. بعد من گفتن حجم فاسده و ان حجی فاسده. دو، و بعد گفتن باید یک شطورم قربانی کنم و ان علیه بدنه، کمباره نمیدستید شطوری قربانی کنم. فقال له حضرت فرمود مقال بستقمی شک بعد ما لبیت ام قبل، حضرت فرمود این لباس کی پوشیدی، بعد از تنبیه یا قبل از تنبیه؟ قال قبل ان اولبی، قبل از اینکه من تنبیه بگم. قال فاخرجه من رأسک، از ناحیه سرت خارج بود. فانه لیس علیک بدنه، کفاره نداره. و لیس علیک الحج من قابل، حجت هم حج فاسدی نیست، حج من قابل یعنی حج آینده، حج آینده بر تو واجب نیست. این معنیش هست که نه این حج فاسده، نه این که آینده لازمه این حج رو اعاده کنی. بعد یک قاعده کلی فرمودن که این قاعده رو در کفارات احرام زیاد فقها ازش استفاده میکنن، ای رجل رکب امرا بجهالتین فلا شیء علیه، هر کسی یک کار رو از روی جهل انجام داد فلا شیء علیه، این هیچ مؤاخذه ای نداره، هیچ اثری نداره، هیچ کاری لازم نیست انجام بده. بعدم فرمود صف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام ابراهیم تا آخر روایت، که اوناش یه ارتباطی به ما نداره. شاه در این قاعده کلیه ایست که امام علیه السلام فرمودن ای رجل رکب امرن، که حالا رجلش هم قیداز خصوصیت نداره، رجل در مقابل امرأه نیست، رکب امرن مرتکب یک امری شد از روی جهالت فلا شیء علیه. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره باز فرموده این روایت هم اختصاص به غافل داره، چون این مرد اعجمی آدمی بوده که اصلا توجه نداشته، با همون لباسش آمده تو مسجد و تلبیه رو گفته در میقات و آمده در مسجد الحرام، لذا موردش روایت مورد جاهل غافله. و وقتی جاهل غافل شد یه به درد ما نهنفی نمی خونه. و بعد فرمودن اگر ما بخواییم ای رجلن رکب امرن به جهالتن را بگیم عمومیت داره، چه غافل چه ملتفت، اگر این رو بگیم باید بیاییم جاهل مردد مکثر را ازش خارج کنیم، بگیم ایو رجل رکب امرن به جهالت، جهالت هر جهلی چه غافل چه مردد ملتفر، منطقه الا اون مرددی که مقصر است تفسیر داره، چون آدم جاهل مقصر فقه ها در قالب موارد فعل ملحق به عامد و عالم میدونن، اون رو باید بره سوال کنه، نره رو سوال کنه، لذا خودش که مسئوله. شیخ میفرماید ما باید این رو خارج کنیم و جاهل مردد مقصر رو ما خارج بکنیم. خب بفرماید آقا خارج کنیم چه اشکالی داره؟ میفرماید لسان این آبی از تحقیشه، ای رجل رکب امرن به جهالت فلاشه علی، بخواییم بگیم الا در جاهل مردد مقصر، این عبارت و این لسان و این تعبیر ابا دارد از تخصیص، لذا از اول میگیم عمومیت نداره تا گرفتار تخصیص بشیم. عمومیت نداره یعنی اختصاص به غافل فقط داره، ای رجل رکب امرن به جهالتن ام قفلتن، از رو قفلتی کاری انجام داده. بله؟ نه یعنی از اول مراد از جهالت اینه، اولا مورد روایتم که همینه، این رجل اعجمی غافل هم بوده از این مسئله، ما بیم بگیم این هم مربوط به همون مورد میشه و دقیم عمومیت داره تا مسئله تخصیص مطرح میشه. این فرمایش شیخ در رسائل. مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد در تأیید این فرمایش شیخ می‌فرماید باعث در جهالت باعث سببیت، یعنی جهل سبب شده بر این کار. کجا جهل سبب برای کار میشه و کدام جهل، جهلی که از روی غفلت باشه، جهل از روی غفلت سبب برای فعل میشه، اما اونجایی که یک کسی ملتفته یعنی احتمال میده این کارش اشتباه، اونجا جهل تنها سبب برای فعل نمیشه. عدم سؤال، تفسیر در سؤال، کوتاهی کردن در سؤال هم زمینه میشه. روایت هم دیگه آقا فقط جهل سبب است برای وقوع این فعل. این کلام شیخ و کلام مرحوم آشتیانی. اینجا نکات مختلفی رو امام رضوان الله علیه دارن حالا اگر بخوام کلام ایشون رو تفکیک بکنیم، 6-7 مطلب در کلام امام آمده، اینا رو ببینید چیه این مساله. اولین مطلب این است که تعبیر به جهالت، یه تعبیر رایجی است در کتاب و سنت. مثلا در قرآن میخونیم انما توبتو علالله للذین یعملون السوء بجهالت، یا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت. بفرمان این کلمه بجهالت، این ترکیب، ترکیب چی؟ جار و مجرور به جهالت، این در قرآن و سنت زیاد استعمال شده و اختصاص به غافل هم نداره. این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت، این مربوط به غفلت فقط نیست، جهل در اینجا هم غفلت رو میگیره هم عدم العلم رو میگیره. یا انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، توبه فقط مربوط به آدم غافل نیست، هر جایی که کسی از روی جهل یه کاری رو انجام داد اختصاص به جاهل غافل نداره. ما هم وقتی آیه نبع رو بحث می‌کردیم اونجا آقایون مراجعه کنید یه بحثی راجع به خصوص همین کلمه جهالت ما اونجا داشتیم. اولا حالا باز من نجاری نشد مراجعه کنم، یا در بعضی از روایات وارد شده بود یا در بعضی از کتب تفسیری جهالت در اونجا رو معنای، یا تو نشکی معنا می کردن؟ بله؟ احسنتون به سفاهتن. اصلا در خصوص آیه نبع جهالت به معنای سفاهته، از روی سفاهت آدم بعدا یه تصمیم میگیره. ان تصیبوا قوما بجهالت، یعنی اصابه سفیهانه. نکته دوم، این مطلب رو ما قبلا هم گفتیم حالا عرض میکنیم و باید هم خیلی روی این کار بشه. ما معتقدیم که حالا اگر در دو تا یا سه تا از آیات کلمه به جهالت آمد، ما دلیل نداریم در هر سه باید یه معنا داشته باشیم. در بحث قاعده لاحرج ما گفتیم در قرآن آیات متعدد آمده، 9 مورد مثلا در قرآن کلمه حرج استعمال شده، در هر مورد شاید یه معنایی داشته باشیم. کلمه زینت در قرآن موارد مختلف استعمال شده، در هر مورد یه معنایی داره. کلمه فتنه در قرآن استعمال شده در موارد مختلف، در هر جو یه معنا داره. و این عظمت قرآن رو میرسونه. برخی از مفسرین این طرف قضیه رو فکر کردن که آقا مثلا این یک اصطلاح قرآنیه، مثلا جهالت از اول قرآن تا آخر قرآن هر جا آمده به یه معنی حرج هم اینطور. نه، این چنین نیست. اتفاقا عظمت قرآن در همینه، هر جا یه معنی خاص خودش رو داره. باید انسان هم دقت کنه با قرینه با قرائن مختلف مقصود رو بفهمه. حالا بخوام این عرض کنم، اینی که در قرآن به جهالتن، فرض کنیم حالا در قرآن همه جا یه معنا آمده، این دلیل نمیشه که در روایتی که الان امام صادق داره بیان میکنه ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، این خودم همون معنا داشته باشیم. ببینید در قرآن داره که انتصیب و قومن به جهالتن فتصبه و علا ما فعلتم نادمین. این فتصبه و علا ما فعلتم نادمین در خصوص جهالت در همون مورده. این اثر در انما توبه علی الله الذین یعملون السوء بجهاله نیست، اون یه اثر دیگه شاید باشه. لذا نمیشه این رو گفت که چون در قرآن، اولا قبول نداریم در قرآن در یه معنا استعمال شده باشه، حالا برفرض در قرآن هم باشه حتما باید در این روایت هم به همان معنا مصطلح قرآنی باشه، خود ما دلیل نداریم. و من مواردی رو پیدا کردم در قرآن که الفاظ یه معنا نداره. اصلا کلمه خود حرج هست، خود فتنه هست، خود زینت هست، ولی نه قدر جامعه هم حتی گاهی اوقات نداره. خب این مطلب اول امام. مطلب دوم فرمودن شما شیخ میگید مورد روایت غافله، پس ما بیاییم این کلام امام که فرموده ای رجلن رکب امرند جهالتن، اینم بگید مرد به غافله. میفرمد مورد که مخصص نیست، ممکنه مورد در مورد غافل باشه اما کلام امام اختصاص به غافل نداشته باشه، خصوصا که امام علیه السلام در مقام بیان اعطاء ضابطه کلیه است. اینجا هم ما میتونیم بر فرمایش امام مناقشه‌ای بکنیم. مرحوم شیخ نمیخواد بگه مورد مخصصه، شیخ میگه ما امرمون دائره بین این است که بیاییم بگیم این به جهالتن اختصاص به مورد دارن، یا بگیم عامه و تخصیص بزنیم و چون لسان روایت آبی از تخصیصه میگیم پس اختصاص مورد داره. اختصاص به مورد داشتن روی قرینه خارجیه غیر از این است که بگیم مورد مخصصه. خود شیخ هیچ کجا قبول نداره که مورد مخصص باشه، هیچ فقیه قبول نداره این رو. بین این دو تا مطلب فرق وجود داره، بگیم مورد مخصصه یا بگیم اختصاص به مورد دارد به قرینته. شیخ با در اینجا بگه این کلمه جهالتن اختصاص به مورد داره که مورد قافله به قرینه. کدوم قرینه؟ قرینه است که اگر بگیم عمومیت داره نیاز به تخصیص داره، در حالی که لسان این روایت آبی از تخصیصه. بله؟ برای اینکه ملتفت مقصر همه میگن این در حکم عالمه، پس داره تخصیص میخوره دیگه، تخصیص میخوره دیگه. نه دیگه، نه اگر گفتیم به جهالته یعنی اگه جهله چه غافل چه ملتفت، خیلی بگیم آقا یه ملتفت داریم ملتفت مقصره، بگیم خب ملتفت مقصر ازش خارج میکنیم، به دلیل دیگه هم خارج میکنیم، ولی بلکه تخصیص میخوره یا نمیخوره. ایشون میگه لسان آبی از تخصیصه. خب این اشکال بعدی امامه، این اشکال بعدی امامه. عرض میکنم یک مطلبی که دارن این که میفرمان این که میگه لسان آبی از تخصیصه، نه لسان آبی از تخصیص نیست. این روایت طوری نیست که اگر ما تخصیص بزنیم در اون یک استهجانی لازم بیان، این اشکال چی کردن. ولی خواستم این نکته رو توضیح بدم که در این اشکال دوم که امام می‌فرمان مورد مخصص نیست، شربت این نتیجه است که ما از عبارت ایشون گرفتیم، یعنی عبارت تعبیر دیگه دارم و روحش به این مطلب برمیگرده. ما عرضمون این بود که فرق بین این که بگیم مورد مخصصه یا بگیم این قاعده کلی اختصاص مورد دارد لقرینتین، و شیخ میخواد این رو بگه، شیخ نمیخواد بگه مورد مخصصه. مطلب سوم، مطلب سوم شما همین بود که این لسان روایت آبی از تخصیص نیست و این روایت طوری نیست که در نظر عرف تخصیص او مستحجن باشه. مطلب دیگه میفرمایید ما در ابواب صوم و حج روایاتی داریم که دلالت بر معذوریت جاهل داره و در اون روایات تفصیلی بین غافل و غیر غافل داده نشده. جواب این است که خب حالا اون روایات در اونجا تفصیل داده نشده باشه، اما اونا چطور قرینه بر این روایت میشه؟ این روایت در اینجا ممکنه در خصوص غافل باشه و همینطور هم هست. بله قرینه باشه، قرینه باشه، شیخ داره میگه همینطور. حالا بیدیم های قرینه دیگه داریم یا نداریم، ولی میخوام بگم که اونا قرینه نمیشه. ببینید امام میفرمان در باب حج و در باب صوم روایاتی داریم که جاهل معذوره و درش تفصیلی بین غافل و غیر غافل داده نشده. ما میخوام بگم اونا چطور قرینه بر اینجا میشه؟ نمیشه قرینه باشه. این سه چهار اشکال، حالا یکی دو اشکال دیگه هم هست، این تهذیب الاصول آقایون ببینن جلد سوم رو و فردا نتیجه این روایت رو ان شاء الله بیان می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.